شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان عزیز ایده پرداز ایران سلام. استفاده از تکنولوژی در برخی رشته‌های ورزشی مثل شنا ضروریه و دقیقاً به همین دلیله که آقای اسکندریون رئیس کمیته شنا گفته هوش مصنوعی در تمرینات آبی انقلابی به پا کرده.
رشته شنا یکی از واقعا بگم رشته هایی که به تکنولوژی و علم روز دنیا نیاز داره. ما مجبور هستیم به خاطر اینکه در سطح اول حالا آسیا و بین المللی رقابت کنیم به سمت هوش مصنوعی بریم، که خب خوشبختانه این گروهی رو ما که بیشتر در اصفهان مستقر هستن چندین مدت شروع کردن. ما یه جلسه خوبی هم داشتیم با انفورماتیو وزارتخونه سرکار خانم زاره که جلسه خوبی بود که تشویق شدیم.
و کسی که پیش قدم شده و از هوش مصنوعی در تمرینات ملی پوشان شنا استفاده کرده آقای گرامی رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون ورزش‌های آبیه.
تقریبا شهریور بود حضرت آقا تاکید کردن روی استفاده از هوش مصنوعی، حالا هر کسی در اون حوزه خودش. وزیر محترم ورزش مهرماه تأکید کردن و فدراسیون ها هم ریاست محترم فدراسیون، رئیس سازمان شنا، رئیس کمیته فنی تأکید کردن بر هوش مصنوعی. و خب حالا چون که میدونستن سالها سوی این حوزه ما فعالیم و خودم هم مسئولیت کمیته استعدادیابی فدراسیون شنا دارم، شاخص هایی که الان مد نظر بود رو مثل فاصله دو دستشون، قدشون، وزنشون، ها یعنی از ساده ترین ابتدایی ترین مرحله شروع شده از کل شناگران کشورمون. ولی خب اون چیزی که مهمه و فعلا توی مرحله هستش، ما 4 کارگروه تشکیل دادیم از بچه های توی حوزه خودمونن، از بیرون کسی رو نیاوردیم. این 4 گروه شروع کردن به کار. یکی از گروه ها داره بچه های سطح استعدادیابی رو شروع کرد، یکی از گروه ها تیم ملی نوجوانان، یکی از گروه ها تیم ملی جوانان و یکی از گروه ها تیم ملی بزرگسالان. اگر خدا کمک کنه حوزه های دیگه رو هم میخوایم فعال کنیم. در پایگاه های قهرمانی، حالا یا در تیم ها یا در استخ ها، باشگاه شنا می اومدن مثلا طول دو دست رو با متر یا حالا با ابزارهای اندازه گیری اندازه می گرفتن. این رو ما حذفش کردیم، وسیله بینایی ماشین، کامپیوتر ویژن و با استفاده از یادگیری عمیق دیگه شروع کردیم و بچه ها دارن در سراسر کشور اندازه گیری میشه. البته استان شروع کرد، بقیه استان ها هم به زودی اضافه میشن که یه اون ابزارهای اندازه گیری هست میشه و به وسیله بینایی ماشین اندازه گیری ها انجام میشه. البته خیلی پیشرفت خوبی را پیش از اون 4 گروه با هم در کنار هم رقابت میکنن. مسئولیت 4 گروه فعلا به خودم هست، توی حیطه‌های مختلف هر کدومشون رو یکی از حوزه ها رو گذاشتیم. تحلیل داده ها، الگو سازی. تو مرحله اول الان به وسیله بینایی ماشین داریم اون فاصله دو دستشون، قدشون و حالا یه سری شاخصهایی رو که کمیته فنی گفته رو میگیریم جایگزین اون رساله حالا اندازه‌گیری قده. حالا سوال ممکنه فردی بگه که خب ما این ابزارها که خب هست، نرم افزارش هست، اپلیکیشنش هست، حسن کار ما اینه که پایگاه داده دست خودمونه، کدها رو خودمون نوشتیم، صفر تا صد کار خودمون انجام دادیم. خب این یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اگر امروز فدراسیون شنا مسئول کمیته فنی یا سرمربی تیم ملی بگه من میخوام فاصله این قسمت، این مفصل تا این مفصل رو هم، این اندام تا این اندام هم اضافه بشه، و اگر اپلیکیشنی باشه دیگه، چون پایگاه داده و اپ آماده هست دیگه، ما نمیتونیم تغییرات بدیم. وقتی ما خودمون کد رو نوشته باشیم، هر کار که دلمون بخواد رو، هر شاخصی رو که از ما بخوان تغییراتش رو انجام میدیم. خیلی کارهای زیادی انجام دادیم.
و این بخشی از کاریه که در ارزیابی شناگران استفاده میشه و در اردوی تیم ملی هم مورد استفاده قرار گرفته. آقای اسکندریون:
ما بلافاصله این عملیاتمون رو میدانی کردیم که هفته پیش در اصفهان از اردوی تیم ملی شروع شد. مستثر هستید که مربی و مدیر فنی تیم ملی ما از کشور ترکیه آقای جان اونسوی هم به ما ملحق شدند. خیلی هیجان زده شدند و واقعا استقبال کردند. این موضوع در حقیقت اونجا بررسی شد، بحث شد و حالت میدانی در خود اردو و تمرینات هم مورد استفاده قرار گرفت.
در این زمینه آقای روح الامین که مربی شنا هم هستند، با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در اردوی تیم ملی بزرگسالان به کاهش هزینه ها و زمان کمک کردن.
از نظر اینکه ما محدودیت هایی در مورد سیستم های فنی سخت افزار داشتیم، این مقدار عقب تر بودیم. ما به این نتیجه رسیدیم که ما این فاصله، این گپ ها، باید با یک کمک یک نرم افزار یا کمک یک سیستم جدید بتونیم در حداقل زمان پی کنیم. پیشنهاد شد که با استفاده از هوش مصنوعی مسیر را تسهیل کنیم. طبق کاری که من خودم در گذشته انجام داده بودم تو زمینه هوش مصنوعی، یه سری پیشنهادات به فدراسیون داده شد و مورد استقبال قرار گرفت که ما بیان بر اساس هوش مصنوعی یه سری الگوها تشخیص بدیم. این الگوها به ما کمک میکنن که ما استعدادهای ورزشی را زودتر شناسایی کنیم، با هزینه و وقت کمتری این افراد شناسایی بشن و ما میتونیم زودتر این افراد را جذب کنیم. از طرف وقتی که الگو داشته باشیم، اون الگو میتونه مرسمن سیده ما را تسهیل کنه. ما میدونیم انانت شناگر حرفه‌ای در این الگو شنا میکنه، بعد در آینده میایم با شناگرهای خارجی که در سطح المپیک و مسابقات جهانی مقام دارن، الگوی اونا را هم شناسایی میکنیم، میایم پل میزنیم بین این الگوها، میایم شناگر ملی ما را ارتقا میدیم به سطح بین‌المللی و اون شناگر پایه‌ای که شناسایی شده را حد وسطی این دوتا ارتقا میدیم و انشالله برسن به شناگرهای سطح بالاتر. با استفاده از دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ این مسیر تسهیل میشه. ما یه سری اطلاعات پایه از شناگران تهیه میکنیم در سطح کل کشور، شروع میکنیم به فیلتر کردن توی هوش مصنوعی، میان اینا کلاسیفیکیشن میشن، طبقه بندی میشن که هر شناگری چه میزان استعداد، چه ویژگی های شاخص داره، جدا میشه اون شاخص ها و ما میتونیم در یه زمان کم این مسیر فیلتر کردن و شناسایی ها انجام بدیم، بدون اینکه با چالش های هزینه ای، گذر زمان و وقت مواجه بشیم.
آقای کاوه بیک اوغلی مربی تیم ملی شنا هم از ایده تیم آقای گرامی در استفاده از هوش مصنوعی استقبال کرده.
فکر میکنم شاهکارهایی که بچه‌های فنی و دانشگاهی اکادمیک ایران و تو شهر اصفهان دارن انجام میدن به کمک آقای گرامی و تیم فوق‌العاده‌ای که دارن، ایده هوش مصنوعی برای شنا هستش. البته هنوز تو مرحله ساختمان و کامل کردنش هستن. این میتونه به ورزش شنا کمک بکنه. ما تمام انالیز بایومکانیکال فنی و تو مرحله بعد حتی دیت های تمرینی و مسابقه این بچه ها رو بتونیم به دست بیاریم، اونم به کمک هوش مصنوعی. یه بخشیش بعد میتونه تبدیل بشه به یه، ما میگیم talent identification، یعنی ما میتونیم بیایم و ببینیم یک شناگر جوان سن کم با اون دیتایی که به دست میاریم بعدها چجوری میتونیم روی این سرمایه گذاری بکنیم، حتی ایونتش رو تشخیص بدیم، آیا این شناگر سرعت میشه، شناگر مسافت متوسط میشه، بلند میشه. بسیار کمک میکنه به اون تیم کوچینگ، تیم انالیز که تمام اون راهایی که قرار بود برن و ببینن حالا اشتباه کنن درستش، و خیلی کمک میکنه که ما صاف بریم سر اون دنبال اون چیزی که میگنیم.
رئیس کمیته شنا هم از کاربردهای دیگر هوش مصنوعی گفته.
یک سری تصویربرداری های زیر آب واقعا یه تکنولوژی جدیدیه که ما اون توان رو نداریم، ولی از دوستان گروهمون که کار کرده بودن توسط همین گوشهای هوشمند تونستن یه مرحله رو ایجاد کنن که و روی در حقیقت نصب بشه روی شناگر و یه سری حرکات رو در حقیقت ضبط و بررسی کنه و داده ها رو به ما بده. اولین فرایند اینه که ما داده های مستعدا یا شناگران تیم ملی یا استعدادی که جذب کردیم میدیم به هوش مصنوعی. این میره مشخصات آنتروپومتری، حتی فیزیولوژیکی، حتی روانشناختیش رو با شناگران نخبه دنیا مقایسه میکنه. این یک نوعشه که البته میگم این گروه از ما خواسته میخوان که چه خواسته هایی داریم، ما میدیم تغذیه میشن و اونها این داده ها رو در حقیقت مقایسه میشه. یه سری هم در مورد حرکات هست که این تمام این ضبط میشه، حرکات این شناگران باز مقایسه میشه، مسیرهایی که دست از داخل آب حرکت میکنه که هم کارایی بیشتر داشته باشه و هم در حقیقت مقاومت کمتره. یه موضوع دیگه هم در مورد استعدادیابی از این استفاده میشه. اتفاقا ما اونجا به صورت عملی هم اینو در حقیقت امتحان کردیم. بدونه که اینجا حضور داشته باشید با نصب یک دوربین بچه‌ها رو از زاد آنتروپومتری، فاصله دست ها، طول قد، قد نشسته، اونی که در شنا مربوطه سر این داده ها رو در بیارین و ثبت کنید. این شروع کاره. ما داریم هر چیزی که لازم هست از مربیان متخصصین کمک میگیریم که انشالله این بتونه یه کمک به خصوصی و کار نوعی باشه تو ورزش کشور ما و مخصوصا ورزش شنا.
آقای اسکندریان همچنین گفتن هوش مصنوعی حتی در تولیدات جدید و بروز لوازم و لباس شنای ورزشکاران هم میتونه مؤثر باشه تا در آینده به کمک تولید کنندگان تجهیزات و پوشاک بیاده. کسب و کارتون پر رونق و خدا نگهدارتون.
سبزیم و سر بلند، بوریم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار. ایران به گوش ما تنها ترین نداست، خواب تو هموطن بیدار باش ما ایران.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
نیمکت باشگاه ورزشیاران رادیو ورزش.
به نام خالق بی همتا، شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، ما اومدیم. این مایی که میگم یعنی چی؟ یعنی عوامل درجه یک برنامه نیمکت. دختر خانوم ها، آقا پسرا، به هوش و به گوش. علاقمندان به گزارشگری ورزشی، گویندگی ورزشی و مصاحبه های ورزشی، صدای رادیواتون رو بلند کنید که برنامه نیمکت شروع شد. ارادتمند همه شما عزیزان، عرفان شهبازی هستم که به همراه عوامل خوب و کاربلد و حرفه‌ای برنامه نیمکت از رادیو ورزش از این لحظه با شما هستیم. پس پیش رادیوتون رو نپیچونید و خدای نکرده نرید سراغ شبکه دیگه. البته میدونم که همتون میدونید، اما میخوام این نکات رو خدمت شنونده های عزیزمون بگم واسه کسایی که همین الان به جمع شنونده ها و مخاطبای ما اضافه شدن. اینجا برنامه نیمکته، یعنی یه برنامه استعدادیابی ورزشیه. پس اگر شما هم به گویندگی، گزارشگری و مصاحبه های ورزشی علاقه‌مند هستید تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. بله، ما یه باشگاه هم داریم، باشگاه ورزشیاران رادیو ورزش در پیام رسان. بله، با چه شماره تلفنی؟ با این شماره تلفن 0993-794-2069. منتظریم که آثار خودتون رو واسه ما ارسال کنید. اما روند برنامه از چه قراره؟ از این قراره که شما عزیزان شنونده اگر علاقه‌مند به گزارشگری و گویندگی و مصاحبه ورزشی هستید، صدای خودتون رو ضبط می‌کنید واسه ما ارسال می‌کنید. ما آثار شما عزیزان رو در باشگاه ورزشیاران رادیو ورزش در پیام رسان بله قرار میدیم. داوران اولیه ما کیا هستن؟ همین شنونده ها، همین مخاطبین ما میان در اون باشگاه عضو میشن و به صدای شما رأی میدن. کسایی که بتونن از داورای اولیه، همون مخاطبان، رأی بگیرن میان مرحله دوم. ارادتمند شما خوبان، من عرفان شهبازی هستم که امروز در استدیوی برنامه نیمکت تنها نیستم و میزبان یکی از کارشناسان و گزارشگران پیشکسوت رادیو ورزشی، جناب آقای منصوریان بزرگوار. آقای منصوریان سلام و ارادت، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه نیمکت.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه مردم عزیز و شریف ایران، به خصوص جوانها و به خصوص داوطلبین این برنامه و به خصوص اونهایی که دوست دارن در آینده بیان و همکار ما بشن.
انشالله. خب استاد منصوریان، میدونید که در این برنامه ما آثاری که از سمت مخاطبین عزیزمون برای ما ارسال میشه رو پخش میکنیم و توسط کارشناسان عزیز، پیشکسوتان محترم مورد ارزیابی قرار میگیره. اگر این دوستان بتونن که یک نمره مناسبی رو از شما بزرگواران اخذ بکنن، وارد مرحله های بعدی میشن. اگر مایل باشید بریم با همدیگه اثر اول امروز رو بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان عزیز محترم. احمد رضا گرایلی هستم از استان مازندران، شهرستان قائم شهر. با کشتی آزاد در قهرمانی کشتی جهان در اوزان غیر المپیکی در خدمت شما هستم. یک کشتی بزرگ بین کامران قاسمپور و عبدالرشید سعدالله. قاسمپور از کشور ایران و سعدالله از کشور روسیه. دیگه لازم نیست کامران قاسمپور رو معرفی کنم، همه ما این دلاور رو میشناسیم. کسی که در سال 2021 و 2022 موفق شد مدال طلای جهان رو بگیره، از اون طرف هم تانک روس عبدالرشید سعدالله دو مدال طلای المپیک و طلای جهان. در اینجا کامران قاسمپور یک بر هیچ جلو هست از عبدالرشید سعدالله. من تایم دوم کشتی رو گزارش میکنم به خاطر محدود بودن زمان. حالا اختار 30 ثانیه که کامران داشت اینجا حالا تموم میشه و یک امتیاز به عبدالرشید سعدالله میدن و کار 1-1 به نفع کشتیگیری از روسیه میشه. منتظر زیرای ناب کامران قاسمپور هستیم، منتظر هستیم که موشک مازندرانی تانک روسا رو منفجر کنه تا ثانیه های دیگر. میدونیم کامران تو زیر میگیری، همه ما اعتماد داریم و حالا از اینجا منتظر هستیم. داستان حریف خوش کار میکنه و حالا میشه برای زیر کامران قاسمپور یک خم تبدیل به دو خم میخواد کنه و از اون طرف کشتی روس کنده میگیره میاره بالا، سعدی بغل خاک، دو امتیاز یا چهار امتیاز، ببینیم چه کار میکنه. و حالا قاضی دو امتیاز میده، دو امتیاز، باور کنید دو امتیاز گرفته در این 30 ثانیه از کشتیگیر به نام عبدالرشید سعدالله. کار هر کسی نیست، دلاوری میکنه، حالا میزنه زیر بگیر از کشتیگیر ما، سرگردان نگه میداره کامران، آفرین به کامران قاسمپور. و حالا داور سرپا میده، ایراد نداره، 22 ثانیه تا دلاوری، 22 ثانیه تا منفجر شدن تانک روس. حالا یک بار دیگه 18 ثانیه زیر نشون میده، یک زیرگیر زیر نمیده، اونم بزرگی مثل کامال قاسمپور از شهرستان جویبار خطه پهلوان پرور مازندران والا بس سرپا میده. 8 ثانیه، 8 ثانیه بعد دلاوری کنه، 8 ثانیه منتظر هستیم. حالا اینجا چه اتفاق میفته؟ حالا اینجا نه بعد کامال خاک بشه که اینجا زانو به تشک چی شد یه دفعه؟ وا ایداد بیداد، ایداد بیداد، چرا کشتیگیرای ایرانی باید اینجوری بشه؟ ما تقدیر ما چرا اینجوریه؟ خاک میکنه، باور کنید الکی خاک کرد. الان میشه 3-3، مربیان ما اعتراض میکنن، مورد قبول واقع نمیشه. مربیان روسیه حاجی مراد گاسولوف میخنده، ما در برابر گلج هم اینجوری باختیم. کامان بلند شد، کامان سر دوش خودشو میزنه، ما از تو راضی هستیم. باور کن، باور کنید کامان قاسمپور پهلوانی کشتی گرفت، باور کنید این قسمت رو کامران نبود. ناراحت هستیم از باختش. از همه شما که تا اینجا با من بودید بسیار ممنونم. یا علی مدد، خسته نباشید.
بله ممنونم از شما ورزشیار عزیز جناب آقای احمد رضا گرالی بزرگوار که یک گزارش ورزشی کشتی رو برای ما آماده کرده بودن و ارسال کردن. خب آقای منصوریان بشنویم نظر شما رو.
خب عرض کنم که آقای شهبازی، این که شخصی به سراغ گزارش غیر فوتبالی میره از نظر من
خودش امتیاز
داره، یعنی حداقل یه 10 امتیاز درجا داره.
بله.
اما در مورد آقای گرایلی، چون میدونید من این مطلبی که عرض کردم به دلیل اینکه به هر حال ما در بحث کار گزارشگری فوتبال تقریبا میتونم بگم غنی هستیم در کشور، ولی بله. به لحاظ رشته‌های دیگه به خصوص کشتی که حالا به نوعی ورزش اول کشورمونم برای ما ایرانی ها هست یه خود بله. کمبود و کسری‌هایی داریم. به این دلیل من حساسیت نشون میدم. من حسل مجموع من فقط اینو عرض بکنم که برای کار گزارشگری کشتی ابتدا به ساکن ما یه صدای پر میخواییم. وقتی میگم صدای پر یعنی صدایی که حجم بسیار بالایی داشته باشه. آقای گرایلی عزیز ما این حجم صدا رو من درش ندیدم. دقت فرمودید، یعنی نوع بیان و نوع اون حالتی رو که در گزارش ارائه میکرد با در حقیقت گزارش کشتی همخوانی نداره. این یه نکته. منتها ایشون اگر واقعا علاقه داره این کارو دنبال بکنه و دنبال کار گزارشگری به خصوص درسی کشتی هست، به نظر من سبک کار خودش هم باید تغییر بده. دقت میکنید این مدل گزارش کردن به نظر من مقبول نیست برای هیچ کس. یعنی بلد. ابتدا به ساکن ایشون باید شروع کنه فقط کتاب خوندن، فقط مطلب خوندن.
بله.
این که فقط بخونه، یعنی بخونه تا بتونه در واقع اون حجم رو برای خودش، چون من معتقدم که ایشون دارای ظرفیت بیشتری هست، هنوز نتونسته که به طور 100% از اون حجم لازم استفاده بکنه در خودش.
درست.
و این دقیقا برمیگرده به این که شاید ایشون مطالعهش کمتره. فقط کتاب بخونه، فقط کتاب بخونه، یعنی فقط بخونه، یعنی با صدای بلند هم بخونه، گزارش نکنه، بخونه. ببینید تفاوت بین خوندن تا گزارش کردن وجود داره. حالا شاید در آینده اگر دوباره یه نمونه کاری برای ما بفرسته ما بتونیم که یه خود ارزیابی بیشتری داشته باشیم. نه در شرایط فعلی من نمیتونم نمره خوبی به ایشون بدم. فکر میکنم دور و بر همون 40 برای ایشون خوبه.
40. بله خیلی ممنونم از شما. اما آقای منصوریان چرا گفتید که کشتی باید صدای فرد یک صدای پرحجمی باشه و صدای پری داشته باشه؟ چه تفاوتی داره مگه کشتی با فوتبال یا سایر رشته‌ها؟
به هر حال کشتی یه ورزشیه که حالت پهلوانی داره دیگه، یعنی شما مبارزه طلبی.
بله.
حقیقت وقتی میری داری کار گذار، شما نمیتونی یه مبارزه ای رو که هزار نو بالا پایین داره رو با یه سبکی که مثلا فانتزیه، با یه سبکی که به هر حال آروم گزارش بکنی. به هر حال نیاز داری که با اون صدای بلند، با اون صدای پر و حجم صدای بالا گزارش بکنی. من به نظر من کار گزارشگری کشتی حتما متفاوته نسبت به بقیه
سایر رشته‌ها. خب آقای منصوریان، یه سوالی که خیلی از مخاطبا و خیلی از ورزشیاران از ما میپرسن اینی که میگن چطور ما باید سبک خودمون رو پیدا بکنیم؟
سبک پیدا شدن به نظر من باید در کنار یه آدمی که کار گزارشگری رو به طور ممتد انجام داده از گذشته در واقع حالت دستیاری براش پیدا میکنه.
بله.
یعنی باید بره کنار یه گزارشگری که اون سبک رو میپسنده، یعنی دوست داره که مثلا از سبک یه گزارشگری پیروی بکنه، تقلید نه ها، دوست داره این سبک رو اجرا بکنه. حالا ممکنه وقتی میره این رو یاد میگیره الفبای کار گزارشگری رو، بعد برای خودش یه سبکی رو ابداع بکنه، یعنی به وجود بیاره برای خودش. خیلی از گزارشگرای موفق در گذشته برای خودشون این رو سبکی رو به وجود آوردن. سبک چجوری به وجود میاد؟ این برمیگرده به نوع در حقیقت سواد خود شما، به نوع اطلاعات خود شما، اینکه چقدر زبان فارسی و در واقع تمثیل ها رو در زبان فارسی و مثال ها رو در زبان فارسی، قواعد ها رو در زبان فارسی، لازمه های موجود در زبان فارسی رو بدونی، طبیعتاً با استفاده از اونها و در حقیقت نوع ادبیاتی که میتونی استفاده بکنی، میتونی اون سبک رو در نهایت برای خودت به وجود بیاری.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم از شما استاد منصوریان بزرگوار. نکات بسیار ارزنده ای رو فرمودید، اینکه حالا گزارشگر کشتی نیازه که یک صدای پرحجم و از طرفی پر انرژی در واقع داشته باشه، و اینکه چطور ما میتونیم سبک خودمون رو در عرصه گزارشگری پیدا بکنیم. خیلی ممنونم از شما، لطف کردید. ممنون از شما شنونده‌های عزیز که امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه بودید. اما یادتون نره که شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 0993 794 2069 آثار صوتی خودتون رو برای ما در پیام رسان بله ارسال بکنید. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا باند.
حتما تا حالا کلمه ومپایر یا خوناشام به گوشتون خورده، اما آیا میدونستید که همه ماها تو خونمون خوناشام داریم؟ ومپایرها یا خوناشامها به اون دست از وسایل برقی گفته میشن که در هنگامی که خاموش هستن هم برق مصرف میکنن. وسایلی مثل تلفن بیسیم، تلویزیون، کامپیوترهای رومیزی و کنسولهای بازی جزء این دست از لوازم هستن. بنابراین بهتره که ومپایرهای خونتون رو بشناسید. برای صرفه‌جویی در مصرف برق تنها کافیه که هر وقت از این وسایل استفاده نمی کنید اونها رو از برق بکشید تا کاملا خاموش بشن. برای این وسایل استفاده از سراحی های برقی که دکمه قطع و وصل جریان دارن هم راهکار بسیار مناسبیه. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
در ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو ورزش دعوت می‌کنم گزارش ورزشی رو بشنوید.
گزارش ورزشی. گزارش ورزشی. لیگ برتر بسکتبال. لیگ برتر بسکتبال. طبیعت اسلام شهر، شهرداری گرگان. شهرداری گرگان. بسم الله الرحمن الرحیم. از چند دقیقه دیگه هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر بسکتبال در فصل جاری آغاز خواهد شد. من عاشور گل محمدی از پخش رادیو ورزش به اتفاق همکارانمون محسن افضلی تهیه کننده و آقای محمدی صدا بردارمون و گزارشگر خوبمون آقای ابوذر مارکولی در محل انجام مسابقه‌ای که بین تیم‌های طبیعت اسلامشهر و شهرداری گرگان در سالن زنده یاد محمود مشهون قرار برگزار بشه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که دیدار حساس شهرداری گرگان و طبیعت اسلامشهر بتونه علاقمندان به بسکتبال رو راضی کنه. خب همونجور که خدمتتون گفت